بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث وجود، مبانی حکمت قرآنی، حکمت واقعه، حکمت خلاق، حکمت صدیقین، حکمت ارحم الراحمینی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 213. 1422. همه مسائلی که بر سر پیامبران آمده به دلیل قضاوت ناحق درباره کفر و فساد و توبه ناپذیری اکثر مردمان عصرشان بوده است، که ماجرای حضرت یونس از مشهورترین نمونه است که برای قومش نفرین و طلب عذاب نمود و عذابی نازل نشد و خود مورد تمسخر کافران قرار گرفت و قهر کرد و از قوم خود گریخت، که در راه دچار کشی طوفان زده و آن نهنگ شد و بلعیده گشت و 40 شبانه روز در شکم نهنگ زیست تا توبه کرد و نجات یافت. و چون به قومش بازگشت همه توبه کرده و به استقبالش رفتند و از مؤمنان شدند. خداوند هرگاه اراده کند جمیع خلق خالصانه ایمان می آورند. قرآن. ولی حق انتخاب برترین حق آفرینش است که در انسان نهاده شده است و به واسطه چنین حقی است که عشق الهی و مقام خلافت پدید می آید و همه انحرافات و شرک‌ها و ستم‌ها و عذاب‌هایی که به سوی اهل ایمان و رهبران و علمای دینی می‌آید از بابت عدم درک و تصدیق کامل و عارفانه حق انتخاب و اختیار انسان است که برتر از بهشت است. این غفلت و نقصان حاصل بهشت پرستی است و باور به این امر که هدف از آفرینش بهشت است، در حالی که هدف از آفرینش عشق است که حاصل انتخاب و اختیار است و آن ثمره عقل و علم و حکمت و عرفان است. نیافریدم الا برای اینکه مرا پرستش کنند. قرآن. و باید دانست که پرستش غیر از عبادات و اطاعت و تقواست و بلکه همه اینها فقط مقدمات و دستگرمی برای رسیدن به مقام اختیار و انتخاب عارفانه است که اساس پرستش خالصانه خدا برای خداست، نه برای خود و بهشت. و این همان حکمت خیر است که گوهره اختیار است. 1423. جهان هستی تماماً بر خیر آفریده شده است و خیری جز اختیار نیست، اختیار عارفانه و عاشقانه و انتخاب و اختیار کافرانه و فاسقانه و بیریا بس برحق تر و به هدایت نزدیکتر است از انتخاب نکردن، یعنی نفاق. 1424. و شکی نیست که ذات هر انتخاب و اختیاری از علم و معرفت و حکمت حیات و هستی انسان است، پس جاهل را هیچ انتخاب و اختیاری نیست و او مخلوق جبرهای زمانه و محیط زیست خیش است، پس او هنوز وجود انسانی نیافته است. آیا ممکن است که آدمی با آگاهی بر اسرار و حکمت حیات و هستی خود به راه کفر و فسق رود؟ 1425. پس کفر و کافر و جهنمی بودن فقط به معنای دشمن فهم و شعور بودن است و خصم معنای زندگی و زیستنی به همراه معنا و حکمت و معرفت. 1426. پس کفر به معنای ارادی به نفهمیدن و مذهب اصالت حماقت و جهل و خودفریبی است. این تعریف از کفر در جای جای قرآن حضور دارد. 1427. و اما آیا ریشه پنهان این ارادی به نفهمیدن در چیست؟ آیا اصلاً موضوع فهمیدن بشری چیست؟ فهمیدن معنا و حق حیات و هستی انسان به عنوان خلیفه خدا. پس موضوع اصلی فهم بشری، فهم ارحم الراحمینی خداوند است و تصدیق آن. فهم این ارحم الراحمینی مطلقاً سخت و پیچیده نیست، بلکه سختی در تصدیق و باورش می باشد که منجر به تعهد و وفای به این عهد می شود که همانا اطاعت از رسولان الهی است و تقوا و پیروی از اخلاق الله که همان رحمت است. پس کافران دشمن رحمت هستند و لذا حماقت و ظلماتی که به آن دوچار می شوند نتیجه دشمنی با رحمت است. پس حماقت عین شقاوت است که دروی کفر می باشد. 1428 پس اصل و اساس و جوهری کفر و جهل و جنون و جهنم جز بیرحمی و انکار و عداوت با رحمت خدا نیست که غایت انکار ارحم الراحمینی خدا به انسان یعنی مقام خلافت اللهی انسان است که به صورت جنگ و قتال با امامان در تاریخ خودنمایی کرده است. ولذا کشندگان امامان و اولیای الهی همواره اسوه‌های شقاوت و حماقت توامان بودند. خدایا تو را سپاس که دشمنان ما را از احمق‌ترین مردمان قرار داده ای. امام حسین علیه السلام. و این سخن حسین علیه السلام در صحرای نینواست که شاهد اشد شقاوت بشری هستیم در قبال اشد رحمت الهی که از حسین به عرصه ظهور رسیده بود. پس این نبرد تمامیت شقاوت بر علیه تمامیت رحمت بوده است و نیز تمامیت حماقت بر علیه تمامیت معرفت. درست به همین دلیل است که زینب علیه السلام کل این واقعه را ظهور زیبایی حق خوانده است به جمال و این ظهور غایت عرفان و حکمت محمدی است به مثابه ظهور حکمت جمالی و عقل و رحمت محض. 1429 پس میتوان بزرگترین حجت ظاهره و کامله و بالغه حکمت الهی در آخر الزمان را واقعه کربلای حسینی دانست و درست به همین دلیل حسین علیه السلام را سلطان رجعت الانداخ در آخر الزمان خواندند که خود این بنده به رحمت روح قدسی سارالله این راه را تا به اینجا پیمودم. روح و رحمتی که جز به واسطه جانفشانی امکان دسترسی به آن نیست. جانفشانی برای حق حسینی خداوند و نه عشق افشانی و دست افشانی. زیرا حسین زیباترین نام خداوند است از مصدر حسن. و این حسن ذاتی او بود که در کربلا رخ نمود به جمال و کمال. همانطور که اسم حکیم و علیم و عظیم و امثالهم بر وزن فعیل به معنای اسمای ذات ازلی اوست و حسین برای ظاهر ساختن حسن جمال ذات پروردگار خون کل خاندانش را به سویش افشاند، آن هم نه نژادی که قسم ایمانش باشند که فدایی ایمان و ولایتش بودند، زیرا رحمت حق خصمی بنیادی تر و شقی تر از نژاد پرستی ندارد. به همین دلیل رسول خاتم فرزند را بدترین دشمن خوانده است و خداوند هم در کتابش همسر و فرزندان را خصم آشکار ایمان معرفی کرده است. 1430 پس حکمت و عرفان حسینی به مثابه اوج قله قاف حکمت محمدی و عرفان عربی است، زیرا ظهور کمال حکمت ارحم الراحمینی است و اگر در ظهر عاشورا خورشید دوتا شد، به این معنا بود که ماه ولایت هم عین خورشید گردید و این ظهور خالق از مخلوق است و این انفجار قمر بود و مصداقی از شق القمر و فرارسیدن از سایه که واقعه لقاء الله است. 1431 حسین علیه السلام در کربلا واقعه ظهور وجود فی ذاته یا هستی در خیشتن است، به میزانی که از غیر خود منزه گردید که به تمام و کمال منزه گردید، ولذا واقعه واقعیت یافت که عده‌ای را به عرش رساند و ما بقی را در درک اسفل سافلین ساقط نمود. پس این وقوع حکمت واقعه بود. پس حکمت واقعه در عالم عرض در اوج کمالش همان کربلاست، همانطور که در آسمان ها هم معراج محمدی بود و این همان بود. 1432 پس بدان که اعضای حکمت واقعی کربلا هر یک به تنهایی در نزد خدا از پیامبران سلف برترند، زیرا در این واقعه بود که حق تمام و کمال رابطه والدین و فرزند، زن و شوهر، برادر و برادر، خواهر و برادر، برادر تنی و ناتنی، دوستان و نهایتاً حق رابطه انسان‌ها ادا شد و همه در ارتباط فقط برای خدا شدند و لذا ذات رابطه در حد کمال آشکار شد به جلال و کمال و جمالش. ای اهل ایمان، ذات رابطه را اصلاح کنید. قرآن. پس بدان که ذات از اصلاح و تقوا و تزکیه و جهاد اکبر در روابط با دیگران برمیخیزد، به خصوص در رابطه با نزدیکان و مؤمنان و امام زمان. 1433 جنگ و عداوت‌های درون مذهبی بین ادیان الهی بسیار شدیدتر از اختلافات بین پیروان این ادیان و جهان کفر است. مثلا عداوت‌های بین فرقه‌های امامیه شدیدتر از عداوت بین امامیه و اهل سنت است و عداوت بین شیعی سنی شدیدتر از عداوت بین مسلمانان و سایر ادیان الهی است. این واقعیات جهانی در عصر جدید دال بر این حقیقت است که باطن اکثر این پیروان ادیان الهی کفر است و لذا همه آنها با جهان کفر و کافران در عرصه عمل متحدند و جنگ‌هایشان فقط بین خودشان است و این جنگ بین منافقان است و نه مؤمنان. مؤمنان همه ادیان الهی در اتحاد و دوستی قرار دارند که البته تعداد قلیلی هستند. این نیز حکمتی از واقعی عصر جدید است که بدون درک حق آن گمراهی حتمی است. 1434 در آخر الزمان دروغ و ریا و شرک و نفاق در دین روز به روز ناممکنتر و مهلکتر می شود و این به دلیل ظهور حق است که مستمرن آشکارتر می شود، یعنی ظهور موعود. ولذا اهل شرک و نفاق در دین به سرعت به سوی کفر آشکار پرتاب می شوند تا تمامیت کفر و تمامیت ایمان خالص رو در روی یکدیگر رخ نمایند، که در این رویارویی اکثر کافران به سوی ایمان می آیند و ما بقی هلاک می شوند. بزرگترین دشمن دین و راز پیدایش کفر، شرک و نفاق اهل دین و ایمان است و در اینجا آن کلام رسول خاتم واضح‌تر می‌آید که کافران مخلوق گناه مؤمنان هستند. 1435 عمر کفر بسیار کوتاه است، زیرا بی بنیاد و ضد وجود انسان است، همانطور که عمر کفر و انکار ابلیس در قبال پروردگارش بسیار کوتاه بود و فوراً به خدمت امر خداوند درآمد از برای امتحان بنی آدم. عمر طولانی کفر کافران رازی جز شرک و نفاق اهل دین و ایمان ندارد و حجت کفر کافران ریا و نفاق کسانی است که دم از دین و تقوا می‌زنند. به همین دلیل همه معاصی کافران بیریا به محض توبه بخشوده شده و اهل جنت می شوند، ولی شرک و نفاق اهل دین بخشوده نمی شود الا به عذاب. یعنی آنگاه که توبه می کنند تازه عذابشان آغاز می شود تا پاک شوند، زیرا بخشودگی به معنای پاک شدن از ظلمات و مفاسد نفس است، زیرا آن که به ایمان و آگاهی خود به عمد خیانت و معصیت می کند، نفس ناطقه و وجدان خود را تباه و واژگون می سازد و دلش را به ناپاکی می آلاید. ولی کافران بیریا که هنوز ایمان نیافته و دلشان زنده نشده است، همه گناهانشان سطحی است و به دل و نفس ناطقه و فطرتشان سرایت نمی کند و لذا بسیار آسانتر پاک می شوند. فرق عفونت و نجاستی که بر روی پوست و سطحی باشد و یا به خون راه یافته باشد. 1436 خیانت به ایمان و علم و معرفت دینی خیش عین خیانت در حق ذات خیشتن و معصیت بر خداوند است و رخنه شیطان در فطرت است. 1437 در قلمرو روان آدمی عنصری مهمتر از خود آگاهی فطری نیست که جز از طریق ایمان حاصل نمی آید، که حاصل نظر خدا با ولی خدا بر دل انسانی است. این نگاه خدا در جان انسان می ماند و بلا وقف او را به خودش می نمایاند. همه ویژگی های یک انسان مؤمن حاصل چنین نظری است. پس معاصی مؤمن هم خیانت به نگاه خدا و معصیت به خداست. پس این خیانت ها و معاصی به قلم رو به نگاه الهی در جان خیش به معنای بزرفشانی شیطان در ذات انسان است، به واسطه غروری که شیطان به انسان مؤمن القا می کند به واسطه کرم پروردگارش. آنان که به کرم پروردگار قره شدند، قرآن چنین القا می کند: بنگر که چگونه مورد رحمت و کرم خدایی، پس هر کاری که دلت می خواهد بکن. 1438 مؤمن کسی است که جانش به نور امام زمان منور شده است و امامش را یافته است و زان پس باید او را بشناسد، و فاصله این یافتن تا شناختن همان فاصله بین از خود تا خدا و از زمین تا آسمان و از عدم تا وجود است. هر چیزی را تا نجویی نیابی الا دوست را که اول میابی و بعد میجویی، و بسیار اندکند که در حیات دنیای خود او را پس از یافتنش بشناسند به کمال، زیرا پس از یافتنش دوچار خودشیفتگی و خودپرستی می شوند. زیرا هر که امامش را یافت خودش را در خود یافته است، پس می پرستد خودی را که هنوز نمی شناسد که کیست و چیست، و در این پرستش تباه و واژگون می شود و چه بسا به خصومت و انکار امامش می رسد. 1439 کل حقیقت وجودی امام در رابطه با معموم است، و این همان معنای ولایت است که از ذات رابطه برمیخیزد که سرچشمه اصلی آن رابطه محمد علی است و محمد فاطمه و محمد خدیجه. 1440 خداوند از ذات رابطه رخ می نماید، رابطه بین دو مؤمن به مثابه امام و مأموم. و قلوبتان را به هم مربوط نمودیم که اگر کل قدرت دنیا را می داشتید و صرف این کار می کردید نمی توانستید. قرآن. یعنی رابطه قلبی بین دو مؤمن مقدسترین و خلاقترین واقعه در جهان هستی است و کل واقعه در این رابطه واقع می گردد، همانطور که واقعه آخرالزمان و قیامت حاصل رابطه محمد علی است، و لذا حکمت واقعه و خلاق نیز حکمت این رابطه است. 1441 کل اسلام محمدی و دین کامل آخرالزمان که مظهر کمال نعمات خدا بر بشریت است، حاصل رابطه محمد و خدیجه و علی و فاطمه و حسن و حسین است. خانواده ای که بنیاد نژاد و نژاد پرستی را از رابطه خود برانداختند و نور نژاد را آشکار ساختند. و امامت استمرار احیای چنین نوری است که در امام دوازدهم کامل شد و حیات تاریخی غیبی متافیزیکی امام زمان چیزی جز حیات نزادی آن حضرت نیست. ولذا خورشید هدایت خلق در آخرالزمان است به همراه عیسی روح الله که پیامبر زنده به غیر نژاد است. و حیات نزادی این نبی و ولی سرچشمه هدایت خلق آخرالزمان می باشد و رابطه نزادی این دو که نور حکمت خلاق و آفرینش جدید انسان است، زیرا این دو انسان زنده در عالم عرض هستند ولی نه به واسطه نژاد که به نور خدا، و این مصداق انسان نوری است و حکمت نوری. و اصلاً سر شفاعت و هدایت این دو انسان کامل جز حیات غیر نژادیشان در بستر زمین و زمان نیست. 1442 بزرگترین و محوری‌ترین و جهانی‌ترین و بحران‌زاترین مسئله انسان آخرالزمانی انهدام خانواده و روابط زناشویی است که به دلیل نزول و ظهور انسان کامل غیر نژادی در درک اسفل از سافلین مدرنیسم است که نژاد پرستی را روز به روز محال تر می سازد و نژاد پرستان را با تمامیت خودشان به بنبست می رساند. و این قلب حکمت واقع است که بیانگر این حقیقت است که دیگر جز آیین ابراهیم حنیف در حیات نژادی و خانوادگی هیچ راه و روش دیگری برای ادامه حیات بشر مدرن بر زمین باقی نمانده است و فقط پیروان این آیین می توانند خانواده و رابطه آدم حوایی را حفظ کنند و مابقی محکوم به انقراض نسل بر روی زمین هستند. همانطور که شاهد پیدایش نسل‌هایی هستیم که زنانش مردند و مردانش هم زن صفت، و این به معنای عقیم شدن و نابودی نژاد در هویت نژاد پرستانه است. این نزول عذاب یوم عقیم است که اندیشه ها عقیم، دلها عقیم و جنها نیز عقیم می شوند. و اعمال چنین انسان عقیمی نیز محکوم به نابودی است و این ظهور هبت است، یعنی ظهور نیهیلیزم از نفس انسان کافر و ظالم و نژاد پرست که همان ظهور شیطان است. بلذا امروز در سراسر جهان و از بطن و متن همه مذاهب روی زمین شاهد پیدایش آشکار فرقه های شیطان پرستی هستیم، حتی از جهان اسلام. و این ظهور شیطان از انسان است که ناشی از ظهور حق در آخرالزمان می باشد. 1443 هر انسانی به اندازه مسئولیت پذیریش می تواند مستحق حقی از وجودش در جهان باشد. و به میزان مسئولیت گریزیش از حق وجودش محروم میماند. اعم از حقوق مادی و معنوی و زمینی و آسمانی و دنیوی و اخروی، صاحبان قدرت‌های بزرگ چه مادی و چه معنوی، پذیرندگان مسئولیت‌های بزرگ هستند و ولایت وجودی در جهان بشری در سلسله مراتبش تماماً محصول این مسئولیت پذیری است. هر که مسئولیت پذیرتر است، قلمرو ولایت و اقتدارش بیشتر است. پس مسئولیت گریزی اساس ذلت پذیری و ستمبری و بی اختیاری است. این مسئولیت همان امانتی است که خداوند بر وجدان آدمی نهاده است که زمین و آسمان ها از بار پذیرش آن عبا نمودند. این امانت همان بار هستی است، همان مقام خلافت است که میزان آدمیت است. و کل دین خدا و حکمت الهی چیزی جز شناخت این امانت و بار هستی و توانایی برای پذیرش و حمل آن نیست. پس ماهیت این بار جز معرفت و علم و حکمت نیست که بر محور خودشناسی قرار دارد، زیرا چنین باری طبق قول الهی در فطرت و آفرینش ازلی انسان نهاده شده است. پس فقط باید درک شود و حقوق و اسرارش شناخته گردد. این همان بار و مسئولیت بودن است که حقش جز حکمت و معرفت بران نیست، وجود شناسی. و طبعا این شناختی حاصل معرفت نفس است و لا غیر. 1444 پس حق بودن جز معرفت برا نیست که این معرفت ذاتاً تماماً مسئولیت است. پس ارادی به نفهمیدن که جوهری کفر است تماماً همان مسئولیت گریزی است. 1445 معرفت گریزی، مسئولیت گریزی، حق گریزی، وجود گریزی، خدا گریزی، دین گریزی، خود گریزی و رحمت گریزی جریان و واقعی واحد است که کفر را میده می شود و نقطه مقابلش ایمان است. پس بدان که ایمان و مؤمن چه واقعه کبیری است و لذا همه ملائک حامل عرش مستمرن به درگاه خداوند مشغول دعا برای مؤمنان هستند. خدایا به مؤمنانت رحم کن. قرآن. 1446 این مسئولیت پذیری و عملاً همان پذیرش تمام و کمال مسئولیت وجود خیش و امیال و اعمال خیشتن است که کل مسئولیت عالم وجود را در خود داراست که فرد مؤمن به تدریج تحت شعاع نور معرفت به گستره قلمرو وجودش آگاه و بینا می شود و نهایتاً در می یابد که این همان مسئولیت خداست و بر جای خدا قرار داشتن. پس مؤمن کسی است که به درجه ایمانش بر این واقعه وجودش آگاه شده و آن را می پذیرد و به خدایش اعتماد می کند. پس کل ایمان به معنای ایمان و اعتماد به خدا در باب چنین مسئولیت و خلافتی است. پس ماهیت این اعتماد یعنی ایمان سراسر شناخت و معرفت نفس است، به میزانی که مؤمن حضور او را در خود می شناسد، در امیال و افعال و حالات خود در لحظه به لحظه زندگیش. 1447 آری، ایمان از جنس حکمت و معرفت است، ولی علم و معرفت نفس و نه فلسفه و روانکاوی و نظریه پردازی های عرفانی و نه ایدئال های اومانیستی و شعر و شعار. 1448 اگر ایمان به معنای باور قلبی به خدا و غیب و رسولان الهی و معاد است، این حقایق بایستی در آفاق و انفس مؤمن در زندگانی روزمره در کشهود گردد، به خصوص در آخر الزمان که عرصه ظهور غیب است. پس امری بس آسان‌تر است از برای اهلش. 1449. بنابراین فقط در آخر الزمان امکان جهانی و همگانی شدن حکمت الهی و معارف توحیدی فراهم می باشد، زیرا عرصه ظهور اسرار است. پس باید کسانی باشند تا این حکمت و معارف و اسرار و آیات و بینات الهی را به زبان و فرهنگ عامه بشری تبیین کنند. بایستی همواره کسانی از شما که خداوند تعلیمشان داده حقایق را بنویسند و از خدا بترسند و هیچ حقیقتی را کتمان نکنند. سوره بقره. و این پاسخ به کسانی است که در قبال معارف و آثار ما میگویند چگونه در طول تاریخ این همه عالم و فیلسوف و حکیم و عارف این حقایق دینی و اسلامی را کشف نکردند و فقط شما اینها را برای نخستین بار کشف کرده اید. 1450. خدا یا شیطان از ذات روابط بشری رخ می نماید. روابطی که محورش نجات پرستی است و روابطی که بر تقوای الهی استوار است و هدفش رضای الهی و لقای امام است. 1451. روابط نجات پرستانه به زبان ساده یعنی روابطی که بر عورت پرستی استوار است که روابطی واژگون سالار است و بالاتنه یعنی دل و اندیشه تحت فرمان پایین تنه است و در روابط نزادی بالاتنه بر پایین تنه حکم میراند. آیا کسی که واژگون است با کسی که بر قامت راست ایستاده می رود برابر است؟ قرآن. 1452. انسان نژاد پرست در حقیقت نه تنها نژادش را نمی پرستد که به عکس می خواهد که نژادش وی را بپرستد و خدای خود سازد، ولی این امر را عشق می نامد که هسته مرکزی مفاهیم نژاد پرستانه است که در واقع عشق به پرستیده شدن به واسطه اعضای خانواده و فامیل است و کل اداوت و شقاوت و کفر و ظلم قلم رو به نژاد حاصل چنین اراده ایست که در یکایک اعضای یک خانواده یا فامیل فرمان میراند و همه تحت عنوان عشق به خانواده و فامیل است. ولذا همه ارزش‌های واژگونه حاکم در جامعه هم کارخانه ای جز خانواده ها ندارد که لباس عشق برتن کرده است و سودایی جز سلطه‌گری و پرستیده شدن ندارد. 1453. و اگر امروز تمدن غرب را در کفرش صادق تر می‌یابیم به دلیل انهدام خانواده در این تمدن است، ولی در جوامع غیر غربی این واژگونی و نفاق هنوز ادامه دارد و به غایت عذابهایش رسیده است، ولذا اکثر مردمان جهان در آتش این صدق کافرانه غرب هستند و این راز سلطه جهانی غرب بر کل جهان است. سلطه صدق کافرانه بر نفاق دینی عاطفی. این نیز حکمتی دیگر از واقعیت جهان مدرن است. خداوند کافران را بر منافقان ولایت بخشیده است و مخلصین را بر مؤمنان، و در همه حال صدق را بر کذب در سلسله مراتب. 1454. در جنگ جهانی پایان تاریخی نژاد پرستی اروپایی بود که اساساً بین نژاد انگلو، جرمن و بنی اسرائیل رخ نمود و پایه‌های کفر و ظلم تاریخی نژاد پرستی در تمدن غرب مخصوصاً اروپا را در هم شکست. بلذا بشریت از یوغ ستم نژاد پرستی اروپایی رها شده و عمده انقلابات آزادی بخش و ضد استعماری از ثمرات این دو جنگ جهانی بود که کمر نژاد پرستی اروپایی را شکست. 1455 و اگر امروز کل این تمدن بی بنیاد غربی فقط به حمایت از اسرائیل است که خود را تا به اینجا حفظ کرده است، مفهوم تر می آید. زیرا نژاد پرستی بنی اسرائیلی از کهن‌ترین و ریشه‌ای‌ترین نژاد پرستی خواست که خود را به واسطه صدها پیامبر بنی اسرائیل تقدیس می کند، در حالی که اکثر این پیامبران به دست خود بنی اسرائیل به قتل رسیدند. 1456 و لذا امروز سرزمین فلسطین آخرین مقر و کانون همه نژاد پرستان روی زمین شده است تا خداوند در آخر الزمان بساط کل نژاد پرستی تاریخ بشری را در این نقطه از زمین ریشه‌کن سازد. 1457 با اندک دقتی در میابین که امروز همه جنگ هایی که بر روی زمین در جریان است، جنگ بین نژاد های نژاد پرست است و لا غیر. از جنگ اعراب و اسرائیل تا جنگ و اختلافات بین دو کره، جنگ های داخلی افغانستان و پاکستان و عراق و سوریه و لبنان و ترکیه که گاه لباس مذهب هم برتن می کند و تکفیر می نماید، در حالی که کفری جز نژاد پرستی نیست که ظهور اشد خودپرستی است که گاه در لباس جنگ بین اسلام و مسیحیت خود نمایی می کند و گاه به صورت جنگ بین شیعه و سنی و یا فرقه های اسلامی و جنگ بین کاتولیک و پروتستان و ارتودکس و نیز جنگ های به ظاهر مذهبی بین اقوام هندو و نیز جنگ های جدید در جمهوری های شوروی سابق. ماهیت نهان همه جنگ ها نژاد پرستانه است. بدان. 1458 تضاد و جنگ طبقاتی به عنوان موتور محرکه تاریخ جوامع بشری یکی از بزرگترین دروغ های به اصطلاح علمی در تاریخ جدید جهان بوده است که لباس علم هم برتن داشت و سرلوحه فلسفه مارکسیستی بود. واقعیت تاریخ جوامع بشری آشکارترین حجت بر دروغین بودن این نظریه است. وگرنه چگونه هزاران سال طبقات اشراف و ثروتمند به صورت سلسله های سلطنتی بر سرنوشت جوامع بشری حکومت کردند و هرگز هم اتفاق نیفتاد که یکی از این سلسله های سلطنتی به دست طبقات فقیر سرنگون شود و بلکه به دست نژاد قدرتمند و ثروتمند دیگری سرنگون شدند؟ انقلابات عصر جدید هم هرگز انقلابات طبقاتی نبودند، بلکه انقلابات فکری و آزادی خواهانه به رهبری روشن فکران بودند که اکثرشان هم از طبقات ثروتمند جامعه بودند، از جمله خود مارکس و انگلس و لنین. هرگز فقرا بر علیه ثروتمندان در طول تاریخ انقلاب نکردند، بلکه در عصر جدید گاه به بازی گرفته شدند و سپر بلای روشنفکران و مدعیان قدرت شدند. 1459 اتفاقاً یکی از مستحکمترین روابط اجتماعی در طول تاریخ روابط بین فقرا و اغنیا بوده است یعنی تضاد طبقاتی نه تنها موتور محرکه تکامل جوامع بشری نبوده که اتفاقاً یکی از قدرتمندترین عوامل رکود و سقوط جوامع بوده است، یعنی متحدترین گروه های متضاد بشری فقرا و اغنیا هستند. اتفاقا معنای حقیقت دیالکتیک طبقات اجتماعی را بدین صورت بایستی مورد تأمل و مکاشفه قرار داد و تعجب نمود. 1460 ارادت بردگان و ضعفا نسبت به اربابان ثروتمند یکی از بزرگترین دیالکتیک های حیرت آور جامعه بشری است و در نقطه مقابلش همه جنگ های بزرگ تاریخی بین ثروتمندان نژاد پرست و نژاد پرستان صاحب قدرت بوده است، مثل دو جنگ جهانی عصر جدید. 1461 فقط نهضت انبیای مرسل نبرد بر علیه نژاد پرستی بوده است، چه ثروتمند و چه فقیرش، و خود ثروت اندوزی و ربا و حرام خاری و مال مردم خوری نیز یکی از زیر مجموعه های نژاد پرستی است. آدمی ثروت و قدرت را فقط جهت سلطه بر نژادش می خواهد و بس، نخست سلطه بر خانواده و سپس قوم خیش. 1462 همه جنگ های مشهور تاریخی جنگ بین اقوام بوده است و نه جنگ بین طبقات. جنگ بین مذاهب نیز همچون جنگ طبقاتی دروغ بزرگ دیگری است که مورخین و جامعه شناسان کذاب اختراع کردند. هرگز جنگ بین مذاهب وجود نداشته است. منظور مذاهب توحیدی است. 1463 همانطور که نخستین خونریزی در تاریخ بشری جنگ بین دو برادر بود، یعنی جنگ حابیل و قابیل بازتاب جنگ بین آدم و حوا بود، جنگ اعراب و اسرائیل هم جنگ بین فرزندان اسماعیل و اسحاق است، نه جنگ بین اسلام و یهود. همانطور که مثلا جریان تکفیری های این دوران هم جنگ آل سعود بر علیه سایر اقوام عرب است جهت سلطه بر کل اعراب. 1464 پس همه جنگ ها ریشه در نبرد بین آدم و حوا دارد که نخستین عداوت بود که از همان بهشت آغاز شد طبق قول الهی. پس بایستی ذات این رابطه را شناخت و اصلاح نمود. ذات رابطه بین دو تجلی مذکر و مؤنث خداوند، یعنی ذوالجلال و ذوالجلال، جنگ زی و زو در عرصه ظهور انسانی حق، و این است ذات جنگ های نژادی، زیرا دو نژاد بیشتر نداریم، مرد و زن. 1465 اراده به پرستیده شدن منشأ دعوا و عداوت آدم و حوا است، چرا که هر کسی خودش را خلیفه خدا می داند و می دانیم که نخستین رابطه انسانی در خلق جدید انسان بین آدم و حوا بود که منجر به عداوت گردید و این عداوت و تضاد در فرزندانشان به خون ریزی رسید. 1466 وحدت ازداد به معنای اساس دیالکتیک مصداقی کاملتر و غیبی تر و تاریخی تر و اجتماعی تر از رابطه زن و مرد ندارد. اشد عشق و نفرت در آن واحد. 1467 قبل از خلقت آدم و حوا به عنوان مظهر صورت و سیرت و روح و اسمای الهی جنگ آدم حوایی بین زن و مرد نبود و زن و مرد بشری همچون یک جفت میمون نر و ماده بودند و هیچ کدام ادعای پرستیده شدن نداشتند چون حامل روح الهی نبودند. 1468 جنگ و صلح یا عشق و نفرت رابطه آدم حوایی به مثابه دیالکتیک بین ظاهر و باطن روح خداست، چرا که حوا جمال باطن آدم است و آدم هم جمال روح الله است و به میزانی که این دو تجلی الهی جلوه های خود را برای خالق خود تسبیح می کنند، مظهر حق وجود می شوند. 1469 نخستین مردی که ناز همسر محبوب خود را نکشید ابراهیم بود و نخستین زنی که برای همسر محبوب خیش ناز نکرد هاجر بود و نخستین والدینی که فرزند محبوب و خارق العاده خود را نپرستیدند و بلکه او را برای خدای خود ذبح کردند نیز همین دو بودند و نخستین فرزندی که محبوب والدین خود بود و گردن به تیغ امر خدایشان نهاد اسماعیل بود و اینان نخستین امامان حق و مظاهر کامل وجود بودند و آیین حق وجود را بنا نهادند که این آیین در دین محمد تبدیل به مذهب و مکتب امامیه شد که مذهب آخرالزمان و تنها مذهب نجات انسان از هلاکت است. 1470 پس در حقیقت حکمت وجود حکمت آل ابراهیم است که به آل محمد منتهی و در آن کامل شده و استمرار می‌یابد و مذهب هدایت خلق می‌شود و ابراهیم را بر روی زمین باقی گذاشتیم و وارث زمین ساختیم. قرآن. 1471 نجات پرستی ظهور بیرونی خود پرستی شیطانی بشر است، زیرا خداوند می فرماید آنان که خود را می پرستند مریدان شیطانند. قرآن. و نجات صورت بیرونی خود پرستان است از همسر و فرزند و والدین و خواهر و برادر، ولذا صاحب و سلطان روابط نژادی همانا شیطان است که لانه مرکزیش رابطه زناشویی می باشد. 1472 کفر رابطه زناشویی از آدم تا خاتم عمدتاً به صورت مرد سالاری در تاریخ بروز کرده است، ولی در دوره خاتمیت و آخر الزمان این کفر سیمای زن سالار دارد که این به معنای عدالت حاکم بر کفر تاریخی بشر است، ولی روابط مؤمنانه آدم حوایی همان آیین ابراهیمی و سنت محمدی است که خداوند را به عرصه ظهور و لقا میرساند. سوره بقره. ولی روابط کافرانه موجب ظهور شیطان است که امروزه شاهدیم. 1473 آیا ظاهر حق تر است یا باطن؟ آیا جمال حق تر است یا کمال؟ آیا صورت حق تر است یا سیرت؟ و آیا اول حق تر است یا آخر؟ این است معنای حقیقت دیالکتیکی رابطه آدم و حوا، زیرا آدم حوا به مثابه ظاهر و باطن یکدیگر و جمال و کمال و اول و آخر و یا صورت و سیرت هم دیگرند، همانطور که در خلقت ازلی حوا مخلوق آدم است و مخلوق عاطفه و محبت مرد است، ولی در خلقت تاریخی آدم مخلوق حوا است، زیرا از بطن حوا زاییده می شود، هرچند که در این هر دو خلقت آفریننده نه آدم است و نه حوا، بلکه اوست، ولی از طریق وجود این دو می آفریند و تمام امتحان در همین مسئله است و به میزانی که خدای رابطه و ذات رابطه درک و تصدیق می شود و کل رابطه به سوی او ساماندهی می شود، این رابطه از تسخیر شیطان مسون می گردد و خالق حقیقی رخ می نماید. زیرا اول و آخر، ظاهر و باطن، جمال و کمال و محب و محبوب هر دو اوست. 1474. خداوند از جنس نفس هر کسی برایش همسری آفریده است. قرآن. و مؤمنان است که همین حقیقت را به تمام و کمال دریابد و تصدیق کند تا از اراده بپرستیده شدن به واسطه همسرش توبه نماید و خود را حق تر و برتر نپندارد. چند درصد آدمها همسر خود را لایق خود و خود را لایق همسر خود می دانند به یقین. اینان مؤمنانند که از شیطان نجات پرستی منزه شدند. پس این امری تماما منوس به معرفت نفس است و هر که خود را بشناسد نخستین کسی را که خواهد شناخت همسر خیش است. پس مؤمن کسی است که خود را بشناسد، زیرا اگر طبق توصیف الهی مؤمن حقیقی کسی است که به خدای حی و قیوم ایمان دارد، این ایمان حاصل معرفت بر خیشتن است که خدای حی و قیوم را در سراسر حیات و هستی باطنی و بیرونی خود می‌یابد. وگرنه باور به ایده خدا که موجودی تاریخی، نژادی، تبلیغاتی است، ایمان نیست. کافران چگونه خداوند را از جای چنین دوری شناخته و ایمان آوردند؟ قرآن. 1475. و درک و باور این حقیقت که همسر من عین خود من است، اساس ایمان به خدا در قلمرو به حیات زناشویی است که محور حیات هر انسانی می باشد. که این باور اساس عدالت نیز می باشد، زیرا ظلم زناشویی که کارخانه همه مظالم بشری است برخواسته از احساس برتری نسبت به همسر است که همسر را پرستنده و بنده خود می خواهد. 1476. و از آنجا که همسر عین نفس خیش است، پس همسر پرستی هم عین خود پرستی است. پس پرستش و بندگی همسر از هر سو عین خود پرستی است که اساس شیطنت است طبق قول الهی. 1477. غیر دیدن همسر سرمنشأ کفر و ظلم و عداوت و شیطنت رابطه زناشویی است، در حالی که خداوند در کتابش بارها همسر را عین باطن هر کسی خوانده است و باور به این حق عین خدا باوری در رابطه زناشویی است و این اساس عرفان نفس و نگرش عرفانی در زندگی است. و چون این نگاه خودی به همسر به کمال رسد و یگانگیش حاصل شود، خداوند دیدار می شود. سوره بقره. پس بدان فلاسفه‌ای که اصلاً ازدواج و همسر را در شأن خود نمی دانند، نمی توانند فلاسفه الهی و موحد باشند که افلاطون در رأس این فلاسفه قرار دارد که در کتاب جمهوری فیلسوف را از هر وظیفه زناشویی و اصلاً ازدواج مبرا می داند و لذا اکثر فلاسفه از این امر الهی سرباز زده اند و عمری مجرد زیسته و یا زندگی فاسقانه داشتند. 1478. مرد سالارانه ترین نگرش ها در فلاسفه ریشه دارد و همین امر به تنهایی واضح ترین نشان شیطنت فلسفه است که غایت شیطانی این نگرش در عصر جدید فمینیسم است که نعل وارونه مرد سالاری می باشد، که زن را با این وسوسه از حیات و هستی ساقط می کند تحت عنوان استقلال و آنگاه او را به رایگان تصاحب می کند از برای هر وعده نیاز جنسی. و این ساقط ساختن زن در پایین تنه محض است و آشکار بودن دم خروس این واژگونی و مکر شیطانی آن است که همه ایدئولوگ‌های فمینیسم مردان بودند. 1479 زن ستیزی و فمینیسم و مرد سالاری امر واحدی است که درک این حقیقت نیازمند خرد دیالکتیکی توحیدی است. یک نمونه بارز این حقیقت فلسفه نیچه است که در آن واحد اشد زن ستیزی و فمینیسم را داراست و خود او نخستین زنان فمینیست عصرش را تربیت نمود که سالومه معروفترین آنهاست. فمینیسم ابلیسیت مرد سالاری است. بدان. 1480 پس بدان که حکمت واقعه و حکمت الهی به لحاظ موضوعی هیچ موضوعی اساسی تر از حکمت آدم حوایی ندارد که در محور معارف ما قرار گرفته است. زیرا حکمت اگر بیانگر اسرار واقعیت زندگی انسان است، آیا چه مسئله ای مهمتر از رابطه زناشویی در حیات بشر وجود دارد؟ پس حکمتی که فاقد این امر در محور خود باشد حکمت نیست و یک فلسفه ایدئالی است که مزبله شیطان است.